اوژن تقدیم می کند.
اینجا تهران است، صدای ایران.
شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. طبیعی است که صدای بنده رو میشناسید. شاید به مناسبت سالگرد رادیو میخواستن هر صدای شما امروز از این میکروفون میشنوید خاطر انگیز باشه براتون.
در اردیبهشت ماه سال 1338 استودیوهای نوین رادیو ایران افتتاح شد.
یه روزی دست سر نوشت تولده تو را نوشت، صدات به گوش ما رسید تو چارم اردیبهشت، تو چارم اردیبهشت.
از شما دعوت میکنم به اتفاق هم از استودیوهای قدیم و جدید رادیو ایران که در میدون ارج قرار داره بازدید کنید.
تهران از شمال به میدان توپخانه، از شرق به ناصرخسرو، از غرب به خیام و از جنوب به خیابان 15 خرداد و بازار تهران میرسه. این محدوده از دوره ناصری به بعد به عنوان یکی از محله‌های پر اهمیت تهران قدیم در همسایگی کاخ گلستان بستری برای ساخت بناهای مهم شهری شده. دارالفنون، پارک شهر، تکیه دولت، ساختمان پست و تلگراف، ساختمان دادگستری و غیره.
به همین علت همانطور که در اپیزود رادیو بی سی مفصل گفتیم، رادیو در 4 اردیبهشت 1319 در ساختمان بی سی افتتاح شد. ساختمان پیشین رادیو در جاده قدیم و نزدیک سید خندان خارج از محدوده تهران محسوب می شد و عبور و مرور برای تهیه برنامه‌های رادیویی سخت بود و عموماً با معضلاتی چون نرسیدن دستاندرکاران اجراهای زنده مواجه می شد. به همین علت تصمیم گرفته شد تا استدیوهای تهیه برنامه‌های رادیویی به داخل شهر منتقل بشه.
نگار منصوری:
به تبع از اونجایی که خود پست و تلگراف تلفن تو توپخونه هستش و قبل از اون خود در واقع اداره کل انتشارات و تبلیغات نزدیک به اون هستش، به نظر میرسه که جانمایش تو ارگ به خاطر نزدیکی به این ادارات هم بوده باشه. اما موقعیت بنا در مجموعه ارگ با توجه به نقشه های قدیمی که در طرح وزارتخونه های خود مجموعه ارگ در نظر گرفته شده بود به وزارت کشور تعلق داشته که به نظر میرسه که تو سالهای بعد و با توجه به اتفاقاتی که در کشور میفته و خیلی از پروژه ها منتفی یا عقب میافتن، ظاهراً ساختمان رادیو در ضلع جنوبی مسجد ارگ جانمایی میشه.
پس از 8 سال، یعنی از اولین برنامه در رادیو در سال 1327، ساختمان رادیو ارگ با یک استودیوی کوچک برای اولین بار میزبان جدیدی برای رادیو با پخش اخبار بود و این چنین کارش را آغاز کرد.
ساختمان ارگ به مرور کامل می شد و استودیوهای جدید در اون بنا نهاده و برنامه های رادیو بی سیم هم یکی یکی به ارگ منتقل می شدن. این رو در نظر داشته باشیم که در ابتدا امکانی برای ضبط وجود نداشت. پس به اجبار همه برنامه ها باید به صورت زنده ساخته و پخش می شدند. سال 1334 همزمان با ریاست نصرالله معینیان جان تازه‌ای به امکانات رادیو داده شد و با خرید دستگاه‌های ضبط و فرستنده‌های جدید و ساخت استودیوهای مدرن قدم جدی‌تری در راستای پیشرفت رادیو برداشته شد.
2 بعد در سال 1336 هم رادیو تهران به رادیو ایران تغییر کرد و حالا شنوندگان بیشتری رو پوشش میداد. اما 4 اردیبهشت 1338 در تولد 20 سالگی رادیو، استودیوهای نوین رادیو ایران واقع در میدان ارگ به صورت رسمی افتتاح شد.
برنامه‌های رادیو ایران هر روز رأس ساعت 6 بامداد با پخش قسمتی از والس دانوب آبی شروع می‌شد. آنگاه برنامه‌های رادیو با نیایش بامدادی و به دنبال آن با پخش اشعاری حماسی یا مذهبی با ضرب مرشد عباس شیر خدا ادامه پیدا می‌کند. اما بشنویم از جذابترین برنامه های رادیو که در این ساختمان ساده سه طبقه ساخته می شد.
گلهای جاویدان، برنامه شماره 145.
عشق آمد و از غیر بپرداخت مرا، برداشت به لطف چون بینداخت مرا.
جان و بهارا چمنی را نه سر و سمنی، این که بهانه نکنی ای بوت ایار بده.
ارکستر نوین رادیو به رهبری استاد علی نقی وزیری که آهنگ‌های موسیقی ایرانی رو اجرا می‌کردند، پایه موفق‌ترین برنامه موسیقی در تاریخ رادیو ایران یعنی برنامه گل‌ها شد. طرح اصلی این برنامه از داوود پیرنیا بود که سابق بر این معاون نخست وزیر بود و عشق به زبان و فرهنگ و شعر پارسی او رو پس از بازنشستگی و ترک زندگی سیاسی به رادیو و ساخت برنامه گل‌ها کشونده بود.
گلها یک مجموعه برنامه بود که 5 دسته برنامه در این مجموعه تهیه می شد. گلهای جاویدان، گلهای رنگارنگ، برگ سبز، یک شاخه گل و گلهای صحرایی که هر یک از این مجموعه ها به شاخه ای از همنشینی ادبیات و موسیقی می پرداخت. آثار برگزیده شاعران کهن و معاصر زبان پارسی به صورت دکلمه شعر با موسیقی و اجرای آهنگین و تفسیر جامع و کامل استادان فن همراه بود و دکلمه کنندگان به نام و وارد به فن دکلمه اشعار در اون حضور داشتند. همچنین موسیقی کهن و بومی ایرانی نیز این مجموعه رو آراسته بود که داستانش رو از زبان امیر صبوری، پژوهشگر حوزه موسیقی، و بیژن پیرنیا، فرزند داوود پیرنیا، تهیه کننده این برنامه می شنویم.
هدفش واقعا معرفی تمام شعرا و نویسندگان و کسانی از قدیم و به اصطلاح جدید در این کارها بوده. اولین گلهایی که پخش می شد گلهای جاودان بودش. اولین برنامه گلهای جاودان در نوروز 1336 با همکاری آقای عبادی و تجویدی و آقای وزیری اینا به مدت 10 دقیقه پخش شدش. و چون در اون زمان مثلا سال 1950 مثلا کسی مولوی و عراقی و شمس و اینا رو نمیشناخت، اینا سعی میکردن که در اون زمان شروع کنن معرفی این شاعرها در اون زمان.
4 تا بر شاعر میشناختیم، فردوسی رو تو قهوه خونه ها میشناختن، حافظ و خانوما باهاش فال میگرفتن،
سعدی
رو هم توی دبستانا درس میدادن، بابا طاهرم به خاطر دو بیتیاش میشناختن و سلام. پدر من گفتن، پدر جد من و پدر من خدمات بزرگی به این کشور کردن، من چه کار کنم؟ داوود پیرنیا برنامه گلها رو ایجاد کردن و مرتب میگفتن من چه شانسی آوردم که استادان بزرگ ایران
زنده هستن،
در موسیقی زنده هستن، مثل احمد عبادی، آقای کسایی، جلیل شهناز،
مرتضی خان محجوبی،
حسن
سبا،
روح الله
خالقی،
آقای معروفی، محجوبی، اینا همه زنده بودن. مرحوم رحیم معیری و مرحوم مرتضی خان یا مرحوم سبا یا مرحوم تجویدی، خدا رحمتشون شعر رو آهنگ رو با هم تلفیق میکردن که یکسان و زیبا در بیاد. برای همینه که برنامه گلها با برنامه های دیگه فرق داشت. گاهی اوقات آهنگساز یه گوشه ای رو عوض میکرد، گاهی اوقات شاعر بندی رو، کلمه ای رو تغییر میداد.
ستاره‌ای بدرخشید و ماه مجلس شد، دل رنگه ما را انیس و مونس شد.
ستاره درخشید و ماه مجلس شد.
وقتی که مرحوم پدرم برنامه گلها رو ایجاد کردن برای خدمت به فرهنگ، شعر، ادب، هنر و موسیقی ایران که واقعا اون زمان میشه گفت در حال اضمحلال و از بین رفتن بود، گرچه استادان خیلی بزرگی در این رشته ها در قید حیات بودن، ولی هر کدوم انفرادی بودن و مجموعه ای نبود که به صورت برنامه برای مردم و بالا بردن سلیقه مردم ایجاد شده باشه.
برنامه کودک رادیو ساخته دیگری از داوود پیرنیا که اولین برنامه رادیویی مخصوص کودک در دنیا بود. چگونگی ساخت این برنامه رو از زبون بیژن پیرنیا که از 9 سالگی مجری این برنامه بود میشنویم.
اینطور خاطرم هست، من بچه بودم. در یکی از مدارس یکی از اطفال رو به شدت تنبیه میکنن. مثل اینکه اون موقع این تنبیه بدنی به صورت یه چیز عادی در آمده بود. پدر من با توجه به سابقه قضایی هم که قبلا داشتن در وزارت دادگستری قاضی بودن، به این فکر افتادن که برنامه چند دقیقه‌ای درست کنن به نام برنامه کودک. البته خب بنده هم این افتخار رو پیدا کردم که خدمتگزار باشم.
صبح همگی به خیر و خوبی و شادی. تو که هنوز چرت میزنی؟ به پاش صورتتو بشو.
بعد از دادستان وقت کل کشور خواهش کردن، ایشون تشریف آوردن، این موارد حدود تنبیهات رو متذکر شدن که البته میگن جور استاد به مهر پدر، ولی جور استاد تا چه حد که حتی بچه‌ای چشمش صدمه ببینه، چپ بشه یا گوشش کر بشه یا مغزش صدمه ببینه. اینا رو موارد خلاف قانون بودنش رو جناب دادستان اون موقع تذکر دادن. بعد این برنامه روی همین روال ارشادی ادامه پیدا کرد، به این شکل که مواردی رو بچه ها نامه می‌نوشتن یا به گوش اولیاءشون می‌رسید، اولیا منتقل می‌کردن. ما این برنامه رو اجرا می‌کردیم و مرتباً وسعت پیدا می‌کرد. بعد مسابقاتی رو ترتیب دادیم، باید با حقوق قانونی خودشون آشنا می‌شدن. منتها خب بچه ها قادر نبودن که کسی بهشون حقوق یا قانون درس بده. میشد در جملات ساده تر و با داستان های شیرین و قصه این مطالب رو بچه ها تفهیم کرد که هم تجاوز نکنن از حدود خودشون، رعایت و حرمت بزرگترها داشته باشن و هم این احترام رو از بزرگترها یاد بگیرن.
ویدا، اینا چی آوردین تو استودیو؟
من آوردم، چشمم روشن، انشالله که همیشه روشن باشه.
شوخی نکن، اینا رو برای چه آورده تو استودیو؟
امغولی گفت برای آبیجان سوغات آورده. منم ترسیدم تو دالون گربه بگیره و همه شونو آوردم تو.
خیلی لطف فرمودین، مگه استودیو جای این کارا؟ استودیو که مرغدونی نیست.
خب حالا که کار بدی نشده میبرمشون بیرون. شش، بریم بیرون.
اما خاطره بیژن پیرنیا از سختی اجرا در آن سن و سال کودکی.
خب ما هم محصل بودیم، صبح که می رفتیم مدرسه گاهی اوقات هم حالا یا دو شیفته بود، دو وقته بود، بعد از ظهر هم مدرسه می رفتیم، از مدرسه برمی گشتیم خونه، هنوز خستگی در نکرده مجبور بودیم بیایم به اداره رادیو و برنامه اجرا بکنیم. استودیو هم تعدادش، اتاق‌های ضبط بسیار محدود بود، وقت‌ها فشرده بود، گاهی اوقات کار ما تا نیمه های شب، یکی بعد از نصف شب طول می‌کشید. من و پدرم با اون موتور سه‌چرخه‌ها گاهی اوقات می‌رفتیم منزل، چون اتوبوس هم اون موقع نبود، تاکسی هم نبود. یادم نوبت برنامه ما به قدری طول کشید که من خوابم گرفته بود، چون جای خواب نبود رفتم توی یکی از این کمدها و اونجا خوابیدم و چون صدا میامد درشم پیش کردم. وقت برنامه شده بود و یک ساعت و نیم هم دنبال من میگشتن و پیدام نمیکردن. تا از سر و صدای اتاق تازه من از خواب پریدم، از کمد آمدم بیرون.
کم کم یک ارکستر کوچک هم به گروه برنامه کودک اضافه شد که هنرمندان بسیاری از دل اون برنامه متولد شدن. میلاد کیایی
11 سالم بود در برنامه کودک به دفعات شرکت میکردم. من اولین بار اونجا چند بار تک نوازی کردم و بعد اونجا با خواننده هایی مثل مثلا اهدیه بدیعی، اونم تقریبا همسن من بود، با سیما بینا، اون موقع تو برنامه کودک بریم به یه سیدی حدود نزدیک به 67-8 سال پیش.
اهدیه ربیعی
مشوق اصلی من در کار هنری مادرم بود و با پشتکار و هدایت و زحمات مادرم البته من به رادیو ایران راه پیدا کردم. البته اوایل بسیار مشکل بود واقعا، به هر حال بعد از مدتی موفق شدیم که ترانه در برنامه کودک ضبط بشه و پخش بشه. بعد از این که این ترانه پخش شد دیگه من یکی از خواننده های ثابت برنامه کودک شدم. تقریبا من با همراه مادر یک سال می رفتیم و می آمدیم، هر هفته چند ساعت می رفتیم اونجا و می نشستیم توی استودیو. 7-8 سالم بود و می گفتن باید گوش بدیم به موزیک و به چیزهایی که ضبط می شه. واقعا یک سال این کار ادامه پیدا کرد و من خودم خسته شده بودم و بارها از مادرم خواهش کردم که ول کنیم این رفت و آمد و به اصطلاح دیگه دنبالش نگیریم، اما مادرم ادامه داد و همیشه میگفت باید ادامه بدی و حتما موفق میشی.
نیمه شبان تنها در دل این شبها مادر خود را من میجویم، من که همه بازم با سخنه جان را شال زند می سوزاند، خسته و تنها ماه و سریا بر تن زارم می خندم.
تمام اشعاری که من اون موقع می خوندم همه رو مادرم می سرود. همونطور که فرمودیم به روی آهنگهایی که بزرگ درها می خوندن اشعار عوض می شد، مادرم اونها رو عوض می کرد به اصطلاح به صورتی که برای بچه ها مناسب باشه و من اجرا می کردم. من می تونم بگم واقعا شاید بهترین نوازندگان موسیقی پاپ در اون موقع در ایران با برنامه کودک همکاری می کردن. آقای سورن بود که برای همه واقعا اسمشون آشنا هست. ایشون هنرمند بسیار گرانقدری بودن، سازهای خیلی مختلفی می زدن و همینطور آقای واروژان بود، آقای آندرانیک بود، منوچهر بیگلری، نیکل الوندی که اینها هر کدومشون در کار خودشون یک استاد زبردست بودن. واقعا اینها اینقدر همکاریشون قشنگ بود و این موزیکی که اینها همراه می زدن با هم به قدری قشنگ و هماهنگ بود که حد نداشت.
عرفان رفیعی
بسیاری دیگه از کودکان آن ایام که بعداً میشن جزو بدنه اصلی حالا موسیقی و نمایش‌های رادیویی رادیو ایران، مثل آقای اسفندیار منفردزاده، آقای جمال وفایی، خانم اهدیه، خانم سیما بینا، خواهرشون حتی مینا بینا، اینها توی این رادیو اجرا کردن. آلیس از خواهرزادهای آیویگن و بلا.
و برنامه مرزهای دانش به تهیه کنندگی محمد محیط طباطبایی از زبان فرزندش احمد محیط طباطبایی.
مرزهای دانش. در برنامه امروز مرزهای دانش، دانشمند محترم آقای دکتر هشتودی شرکت دارند و درباره حقایق و اوهام در علوم سخن می‌گویند.
سعی میکرد پدر افراد مختلفی رو بیاره و دانشمنده و مثلا مرحوم جلال همایی سخنرانی داره تو اینجا معروفه، علاوه آدم های بسیار معروف اون دوره، اما لابداش جایی که هفته‌ای که پیش نمی آمد خود مرحوم پدر آقای محیط طباطبایی در واقع سخنرانی رو انجام میداد. یکی از ویژگی‌هاش این بود که پدر میگه من افراد جمع میکردم بهشون سوال کردن یاد میدادیم، یعنی بیان اول برنامه کنن تو سوال چه دیدی. هر روز هم روزی که روز روزونه ما سوال نمیدونیم چیه، سوال کردن خودش چیزی بوده یه بخش از این برنامه بود جالب. برنامه مرزهای دانش ادامه پیدا میکنه تا سال 48-49 دانشگاه تهران در یک تضادی که با مرحوم محیط طباطبایی پیدا میکنه ازش میخوان که یعنی اجازه نمیدن به استادای دانشگاه دیگه حق ندارن توی این برنامه شرکت کنن. آقای قطبی ولی از این برنامه حمایت میکنه، برنامه استاد محیط پخش میشه دیگه، هر هفته خود ایشون سخنرانی باید میکردن و انجام دادن، این برنامه رو به کلاس درس دانشگاه تبدیل میکنن برای مخاطب دانشجوی عموم و سخت‌ترین پیچیده‌ترین صحبت‌ها به کلام ساده‌ای که مردم عادی هم میتونن درک بکنن رو مورد و این شیوه رو بهره‌برداری قرار میدن و ارتباط برقرار میشه. اون اختلافات بین دانشگاه و مرحوم محیط طباطبایی تبدیل به این شد که اگر محیط رو به دانشگاه تهران راه ندادن دانشگاه رو به رادیو آورد و بر طریق کلاس رادیویی برای اولین بار رادیو خودش میشه ساختار یک برنامه علمی آموزشی همیشگی که ما داشتیم.
و یکی از معروفترین و محبوبترین برنامه ها به نام شما و رادیو که برخی اون رو با نام صبح جمعه با شما به یاد میارن. این برنامه با حضور 200 تماشاچی در استدیوی شماره 8 یعنی بزرگترین استدیوی ارگ ساخته و پخش میشد. برنامه ای سرگرم کننده و نمایشی طنز برای روزهای جمعه به تهیه کنندگی شاهرخ نادری.
یالا که دماغتون چاق ملالی ندارین جز دوری از ما که اون هم به همدلله اصای رفت و ندارین
داره. عرفان رفیعی، امیر صبوری.
این برنامه ده سی با ابتدا با بویندگی آقای تغییروان و خانم قدسی رهبری شروع میشه و بعد از اون آقای کمال دین مستجاب دعوه شروع به فعالیت میکنه با ما مجری اصلی برنامه با خانم فروزنده اربابی. بعد از اون دهه 40 در بوره از زمان منشه نوزری مجری اصلی بوده، بعد آقای علی تابش، خانم گوگوش، خانم سریا قاسمی، اینها برنامه شما رادیو را اجرا می کردن.
حالا همه سرجای خودشو نشستن و بعد از لحظه ای ما برنامه صبح جمعه منو شروع می کنیم. خب میدونید که امروز روز جمعه است
و 14 ژانویه 1977 مسیحی.
دوگوش میخواد بگی که تاریخ رو به فرنگی هم یادشه. بله و 23 محرم 1397 هجری قمری
و سرراز 65 روز داریم به عید نوروز باستانی. هشدار دادن به شنونده های عزیزمونه که تمام کارهای عیدشون رو نگذارن برای اون هفته ها.
بخش های نمایشی داره هنرمند داریم مثل علی زرندی که حالا نقش شاباجی خانوما داشت توی این برنامه.
آخه چرا؟ چی شده؟
چی شده شاباجی؟ هر
چی بزن میخواسته چطور بشه؟ هر چی شوهر میکنم سر یه هفته میمیره.
ده؟
نمیدونم کدوم زلیل شده واسه من جادو جنبل کرده.
شاباجی خانم، جادو جنبل که نمیتونه شوهر تو رو بکشه، این حرفا کدومه میزنی؟
آقای حمید قنبری، آقای مرتضی احمدی، آقای امیر فضلی، آقای صادق بهرامی، خانم مهین دیهیم، عرضم بزرگ، آقای عبدالعلی همایون، آقای غلام حسین بهمنیار، آقای قدکچیان، آقای ممچه نوزری، رضا ارهام سر. برنامه نمایشیه برنامه را شکل میدادن.
فراموشی در کارهای اداری قابل اغماز نیست آقا.
قربان بنده همیشه یادداشت میکنم، ولی بدبختانه یادم میره
تولید موسیقی که حالا رهبر ارکستر شما رادیو اصلا آقای ناصر زرآبادیه، نوازنده ویولون، اینها می اومدن به صورت زنده خواننده ها رو دعوت میکردن، ترانه های خودشون به صورت زنده و کاملا حتی گاهی اوقات بداهه اجرا میکردن.
ممکنه خواهش کنیم اون ترانه مگه میشه رو برامون اجرا بکنیم؟
مگه میشه رو؟
مگه میشه الان اجرا کنیم؟
مگه میشه؟
آقای روحانی شما ممکنه محبت رو بکنیم؟
آقای روحانی که
خواهش میکنم اجازه بفرمایید این کارو بکنم.
آمادگیشون رو قبلا اعلام کرد.
مگه میشه جوری رو
چه دلت میخواد خودت باشی و یارت مگه میشه؟ گاهی وقتا چه دلت میخواد خودت باشی و یارت مگه میشه؟
ببینین در اون زمانها زیاد تلویزیونی وجود نداشتش، بنابراین مردم در سر تا سر کشور به رادیو گوش میکردن و این رادیوی شما و رادیو که روزهای جمعه صبح پخش میشد به قدری جذاب بود که مردم اصلا مثلا میخواستن برن پیکنیک رادیو رو با خودشون میبردن، یا مهمونی میخواستن برن یه جور میرفتن که برنامه ها رو اونجا ببینن. و دیگه یکی از مسائلی که در این شما و رادیو بود مسائلی بود که به اصطلاح انتقاداتی بود که از کمبودهای روز اجتماعی داشتن، یعنی این که مثلا فرضاً در اون روزگاران تاکسی کم بود، اینا می آمدن با بودن هنرمندان و طنزنویسانی مثل آقای پرویز خطیبی، ابوالقاسم حالت، آقای مهدی سهیلی، اینا می آمدن روی آهنگهای معروف اون روز بعد کلمات فکاهی میذاشتن که در ضمن انتقادی هم بود. مثلا تاکسی کم بودش.
تاکسی نگردم. آی تاکسی خالی تو رو به خدا ده بیا بیا، شدم بیپا دارم میفتم وسط خیابون.
ای خانم طلا بفرما بالا، اشوه نیا که دیگه میخوام دوباره بشم شوپر بیابون.
خیلی متشکرم که ترمز کردی، باور کن پام داشت له میشد.
خانم جون آخه ما چه تقصیری داریم؟ مسافر زیاده، تاکسی کم، رادیو هم هی بی خودی ما رو دست میندازه. ملاحظه کردین؟ هم مسافر پیاده شد فورا ما شما رو سوار کردیم. باور کنی
خدا رحمت کنه ننه با بابا تو.
خدا رحمت کنه پدر مادر شما رو،
خدا نگهداره قوم و خویش.
ناصر زرآبادی رهبر ارکستر برنامه شما و رادیو و فروزنده اربابی گوینده رادیو از اون روزها میگن.
مثلا مرتب برنامه اجرا میکردیم، خیلی هم مورد پسند بود. پشت در میومدن اسم نویسی میکردن، کسی رو راه نمیدادن، به زور 40-50 نفر 60 نفر راه میدادن اینقدر که تو سالون جا بگیره. تمام نمایش ها این اجرا می شود، موسیقی این، یعنی مردم می دیدن اینا که دارن بازی می کنن، هنرپیشا چجوری دارن بازی می کنن، همه رو این می دیدن. ارکستر هم این جلوشو می زد، خواننده هم این جلوشو می خورد.
برنامه شما رادیو به دلیل اینکه روز جمعه بود شنونده بیشتری رو تقاضا میکرد. این برنامه شامل مطالب بسیار زیادی بود، مثلا مسابقه داشت یا اینکه نمایشنامه بود. در روز جمعه در برنامه‌های نمایشی بودن و این برنامه سعی می‌کرد هر چند ماه در سال چندین چهره‌ای پیدا کنه، به وجود بیاره که اصلاً وجود نداشت. بعضیشون آرتیست‌های معروفی بودن که آمده بودن و بعضیشون به وسیله رادیو معروف می‌شدن.
اینجا یکی از قدیمی ترین استودیوهای رادیو ایرانه. فکر میکنم حالا که به اینجا اومدیم بد نباشه صدای یکی از خدمتگزاران رادیو رو که سالها برای ما قصه گفته و اکنون بین ما نیست بشنوید.
بچه ها سلام، امیدوارم که همیشه در نهایت خوشی و شادمانی باشید. داستان مفصلی داریم در مثنوی که من اون داستان رو براتون میگویم، اون وقت قضاوتش و نتیجه او با خودتون.
قصه گویی صبحی مهتدی، رادیو دریا، جانی دلر، کارگران، احساس و اندیشه، در انتهای شب، داستان شب، شادی و امید، زن و زندگی، همین روز، همین ساعت، همین جا، گفتنی ها و برنامه های دیگه ادبی و علمی و مذهبی و ورزشی که در روزگار اوج محبوبیت رادیو موجب سرگرمی و آموزش مردم بود.
اصولا روزی چند ساعت از وقتتون رو صرف شنیدن برنامه رادیو میکنید؟
حالا شنونده دائمی رادیو هستم، خوشم میاد از برنامه‌اش. روزای جمعه برنامه خوبی داره، سرگرم کننده. روزای دیگه‌اش ما رو خانواده است که به درد ما هم می‌خوره بشینیم گوش بدیم.
من عشقی شعله برم، قانونی پر شررم، برر در ریزم.
حالا من 30 سال از عمرم میگذره که البته 7-8-10 سالشه که خب هیچی نمیدونستم، ولی در مدت 20 سال مهمترین رویدادهای دنیا، ایران، بهترین خبرها از رادیو مدت در روز 3-4 ساعت گوش میکنم.
از لحاظ وضعیت اجتماعی که خب همیشه گویای بهترین ایده ها بوده و همیشه مردم بهترین ایده هاشون از رادیو گرفتن یا وسایل ارتباط جمعی، فرق نمیکنه چه تلویزیون چه رادیو.
من از ابتدایی که رادیو تأسیس شده شرمنده بودم و در این مدت به خصوص این دو روزی که جشن رادیوست، من اگه کارم داشتم کارم گذاشتم، بیشتر ساعتم و وقت شنیدن این برنامه های متنوع رادیو کردم.
در اون سالها رادیو اصلی ترین پایگاه برای تولید موسیقی بوده و تقریبا هر اثر ماندگاری در موسیقی اون سالها از طریق رادیو ساخته و پخش می شده که امروزه به دست ما رسیده. رادیو به عنوان مهمترین رسانه در اون روزگار عمل می کرده و چه در حوزه موسیقی، چه اجرا و چه نمایش، هنرمندان بسیاری با ورود به رادیو مطرح شدن که هر کدوم داستان جذاب خودشون رو از اون روزها تعریف می کنن. صدیقه رسولی:
من بعد از گذراندن یک امتحان که اون یادم هست اون سال 81 نفر داوطلب شرکت کردن، من بین اون 81 نفر قبول شدم.
چه کسانی شما رو امتحان میکردن؟
از کسانی که الان میتونم اسم ببرم و یادم هست، مرحوم سعید نفیسی، مرحوم صبحی، آقای مهندس حسین زاهدی، عرض کنم آقای حسین قلی مستعان و شاید چند نفر دیگری هم بودن که الان یادم نیست.
شمسی فضل‌اللهی:
41. آقای گل سرخی به من پیشنهاد دادن برای فرهنگ مردم.
بله.
خانمشون شروع کردن، بعد که خانمشون رفتن، نمیدونم بله، سفر رفتن بله، یا چی، از برنامه رفتن و به من پیشنهاد کردن که من اصلا قبول نمی کردم. گفتم من گویندگی نمی کنم، صدام شکل می گیره، جدی میشه. من اینا گفتن این برنامه جدی نیست، این برنامه برنامه است که تو آزاد هستی که با لحن خودمونی صحبت کنی.
دلکش:
خانم کش، اولین آهنگی که بهتون دادن در رادیو خونین مال کی بود؟
بله، شما عرض کنم که اولین آهنگ مال آقای مجید وفادار بود.
ممکنه یه خورش برام بخونید؟
الان آهنگش درست یادم نیست، ولی یه کمی حالا فکر کنم اینم تو همایون بود یادم میاد. باز دل زارم عاشق شد، به مه مشکین مویی.
ژاله اولوف:
من یک دبیری داشتم در دانشسرای مقدماتی و این خانم خودش گوینده رادیو بود، خانم دکتر توسی حائری، دبیر ادبیات بود. باید ما انشا می نوشتیم دیگه، و این هر دفعه که می اومد گفت بلند شو انشا تو بخون. بعد می خوندم، من برد رادیو و رادیو اعلام برنامه می کردم. بعد آقای پرویز خطیبی آمدن اونجا، دیده بودن من گویندم، گفته بودن که می تونیم از ایشون هم استفاده کنیم. در نمایشنامه ایشون کار کردم و بعد بالاخره نمایشنامه و رادیو و گویندگی و همه اینا قاطی هم شد دیگه.
مرتضی احمدی:
اولین پیش‌پرده‌ای که من خوندم اگر اشتباه نکنم اون موقع میگفتن اداره کل انتشارات و تبلیغات.
بله.
آقای سپهری مدیر بودن. وقتی شنیدن پیش‌پرده من گل کرده گفتن این دعوتش کنیم بیاد پیش‌پرده بخونه. اون اینجا به اجرا کنه تو رادیو. بعد ما رو دعوت کردن همون خوندیم دیگه، همون موقع دیگه رادیو موندم. من. موندم که موندم. و
نادر گلچین:
من مشمول نظام وظیفه شدم، اعزام شدم به تهران. در اونجا برگه معافیت بهم خورد، گفتم برم به میدان ارگ یه سری بزنم به رادیو، این خواننده های مورد علاقه هم رو از نزدیک ببینم. آمدندن سردر ورودی، پشتش نوشته به تعدادی استعدادهای آواز ایرانی زبان صدا و اینا نیازمندی. من آمدم داخل، دیدم که جوان خیلی خوشتیپ و خوشصورتی پشت میز نشسته. گفت پسر جان، اینجا آقای شهردار از شما امتحان میگیره، خیلی آدم سختگیریه. گفت 9 نفر قبل از شما آمدن نام‌نویسی کردن. این آقایون 9 نفر که امتحان دادن اطلاعاتی راجع به موسیقی اونچنان نداشتن، صداشون هم زیاد خوب نبود، پذیرفته نشدن. آقای شهردار خیلی عصبی شد، از اتاق آمد بیرون. خدا بیامرز پیرمرد دست و پاش می‌لرزید. آمد و به پاریا گفت اینا چیه که برشتی آوردی برای من و اینا؟ گفت آقا یکی دیگه مونده، این یه نفر هم که از شرش خلاصی تمامیش میرده. یک اتاق بود، یه پیانو. آقای شهردار آمدن ایشون یک دور کچکش من نگاه کردن، خروخوی خدا بیامرز خوبی نداشتن، خیلی عصبی مزاج بودن اینا. خلاصه گفت چیه، چی میخونی؟ گفتم والا هر چی شما بخواید بزنید. ایشون شروع کردن با پیانو یه چند تا گامره که زد، آمد تو بیات ترک. گفت حالا این چیه؟ گفتم بیات ترک. گفت خب بخون ببینیم. ما تو خوندیم و آقا ایشون دین این دهنه و ما رو پذیرفتن.
فروزنده اربابی:
یک روز من و دختر خالم از کوچه لاله‌زار رد می شدیم، همینجور که می رفتیم آقایی از یکی از پاساژهای همون کوچه لاله‌زار آمدن بیرون و سلام علیک. هی به من گفتن که خواهش میکنم یه خورده دیگه حرف بزنی. منم میخندیدم، یه دختر جوان یعنی چه؟ این آقایی به من میگه یه خورده دیگه حرف میزنی، معلوم میشه صدای من برای ایشون با یه کلمه دو کلمه خوشایند بوده و همون لحظه میخواست صدای منو آزمایش کنه. خواهش کرد که دفترشون که برادر منم همونجا هست بریم داخل پاساژ. رفتیم، آقای تقی روحانی نشسته بودن و خانم مهین دهی. از خانم دهی خواستند که ایشون جاشونو به من بدن. حالا به منم میگن که این ورقه رو بخونید. گفتم نه بابا، من کار دارم، کارم هم اینه. و خواهش میکردن، گفتم نه من واقعا وقت خوندنم ندارم، نمیدونم چجوری بود انقدر به خودم اعتماد داشتم. منم نشستم ولو آقای روحانی، برنامه فرمی بود که یه جمله ایشون میخوندن، آگهی بود یه جمله من باید میخوندم. بدون اینکه من از روش بخونم این متن رو به اتمام رسوندی. رفتم منزل، رسیدم یک رو به دو هم رادیو روشن بود و بندم برای اولین بار صدای خودم رو از رادیو شنیدم. روز اولی که پخش شد رادیو تلفن کرده بودن به همون آگهی نوین و آدرس منو گرفته بودن.
امین الله رشیدی:
آقای موساخان معروفی استاد، چه استاد بی نظیری محترم، تلفن کرد به رادیو گفت که من هنرآموزی دارم به نام امین الله رشیدی، ایشون صداش خوبه، شما از ایشون استفاده کنید از رادیو. رادیو چه شنید از من دعوت کرد، دعوت کرد واسه همین آقای داوود امیر قاسمی. به هر حال من شدم خواننده شبهای جمعه هفتانیم تا هشته بعد موسیقی ارتش. من این رو آهنگی برای سرست کردم، آهنگساز رو با ارکستر پرویز راحتی. میخواید براتون بخونم؟ همه رویای من عشق تو سودای من، گر تو بدادم نرسی وای به دنیای من، دل به تو مفتون شده واله و مجنون شده، در دل صحرای قمر دال صفت خون شده.
برنامه هایی که در خاطر ما هنوز زندن، وجود نام هایی که امروز افتخار تاریخ فرهنگمون هستن، حاصل سخت کوشی نسلی پیش از خودشونه.
صادق بهرامی زندگیشو گذاشت رو این کار. صادق بهرامی هیچ جا رو نمیشتاخت جز رادیو.
به به،
خدا رحمتش کنه. از خواب که بونم شد خونه، نمازش میخوند، صبحونم شد خونه، مستقیم میومد ارگ. بود کی تا تا غروب. زور نمازش میرفت تو مسجد ارگ میخوند. همونجا یه لقمه غذا ارگ میذاره. شب که میشه بونم شد رفت خونه شو. همین شارخ نادر، من بارها گفتم 18 19 20 سال آزگار، من فکر میکنم شارخ یک بار درست زنه بچه‌ش ندید.
بله.
بلکه این برنامه سنگین بود و شارخ.
بله.
صادق برای مردم ایران بودن، بعد دستگاه، بعدن خودشون. بله. شارخ نادری چی برد اون زمان را خیلی؟ چی؟ یه حقوق. یه حقوق کارمندی و از سرا.
سال 36 وارد رادیو شدم و از سال 37 هم آمدم صبح جمعه با شما و تا الان هم در خدمتون هستم. هنوز یادگار من همون شما رادیو و همون رادیو دریاست.
رادیو که زمانی زیر نظر اداره پست و تلگراف بود، از سال 1342 به علت اهمیت شکل‌دهی به افکار عمومی زیر نظر وزارت اطلاعات و جهانگردی فعالیت می‌کرد. این وضعیت تا تصویب مجلس شورای ملی مبنی بر ایجاد سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران در سال 1346 ادامه داشت. در سال 1350 و بعد از تجهیز جام جم تازه ساخته شده، رادیو و تلویزیون ادغام شدن و ساخت برخی از برنامه‌های رادیو به جام جم منتقل شد. اما استدیوهای ارگ همچنان برای تولید چندی از برنامه‌های قدیمی به کار خودشون ادامه می‌دادن.
رادیو در دهه 50 رقیب قدرتمندی چون تلویزیون پیدا کرده بود. اما با وقوع انقلاب و پس از اون جنگ، دوره تازه‌ای در حیات رادیو رقم خورد. از یک سو به علت ساعات محدود پخش برنامه از تلویزیون در دهه 60، رادیو دوباره به منبع اصلی کسب خبر مردم مبدل شده و تبدیل به مونس بسیاری از خانواده‌هایی شده بود که فرزندان خودشون رو راهی جنگ کرده بودند. از سمت دیگر درگیر چالشی میان ساخت برنامه‌های شاد در دوره سخت جنگ و همزمان دوری از مظاهر طاغوتی بود. داستان این دوره رو از زبان فرهنگ جولایی تهیه کننده پیشکسوت رادیو بشنوید.
تکلیف تو خیلی چیزا معلوم نبود، محدودیت ها شدید بود، برنامه ها خیلی سنگین بودن. چند تا موضوع بیشتر نمی پردازن. جبهه و جنگ و شهید و مطالب انقلابی تون حال هوا بود. سال 63 صبح جمعه با شما رو گرفتم. من برنامه رو تبدیلش کردم به برنامه تفریحی و شاد که بسیار کار سختی بود اون زمان. تو صبح جمعه باست در حال کلی بازیگر باشن، بازیگر اکثرشون ممنوعکار بودن، در باز این باست به طنزای انتقادی باشه که انتقاد نمیشه رو کتی کرد چیزی کرد و موسیقی هم که قرار بود قطع بشه، یعنی توی حالات بلا تکلیف بود. تو اون شرط خیلی کار سنگینی بود. که بالاخره برنامه صبح جمعه شبه رو پله پله پیش رفت. قبل از انقلاب اسم برنامه مدرسه خانه و خانواده رو زیربار نمی رفتن، اسمش رو پیشنهاد عوض کردیم و بعدش آرم برنامه رو ناصر چشمازر اون زمان تازه اومد از ایران، جرأت کار کردن نداشت، جز هنرمندایی بود که به شدت ممنوع بود، یعنی اینقدر ممنوع که خودش جرأت نمی‌کرد بیا تو خیابون و جای خودش معرفی بکنه.
و قصه جالب پخش آهنگ اندک اندک شهرام ناظری از رادیو.
دهی شهست بود، یه کار اومد از بیرون اندک اندک همه مستان میرسند، شهرام ناظری خونده بود. تو موقعیت خیلی مهم بود، فقط سرود پخش میزد، جبهه جنگ شهید، مقاومت، یعنی خارج از اینا نبود. مردم هر جا که گوشیم گری کاسه چی داشته ماشین رد میشد بود برای اینو گوش میدن. برام عجیب بود، ای چه خوب آزاد شد، چی شد، حل شد. تبدیل کردم بردم پخش رادیو، پخشش کردم که اینجاش پخش میشد. مدیر رادیو زنگ زد اعتراض، آقا بگیر قطعش کن. نه حاج آقا عرفانیه، به چیه عرفانی، قطع کن آقا. بالاخره اون بیشترش پخش شد و بعد از این تموم شد آقای پاشیل تازه مسئول پخش تلویزیون شده بود، اومد بالا و گفتش که اینا دوربون سرود که پخش شد میدی پخش کنم، من بدونی که بهش توضیح بدم به مدیر چی بوده. دیدم اگر بگم خب نمیبره دیگه، نمیدونم ناجنسی کردم، شیطنت کردم، نوار رو دادم آقای پاکتر رفت و بعد از یه رو بیس دقیقه بعد آقای ابتایی رسید پخش رادیو. به خاطر پخش این تصمیف اومده بود یقه ما رو بگیره، اعتراض داد میداد این چه کاری کردی، چرا این کار میکنی، چرا حرف گوش نمیدی. داشت سر ما اعتراض میاد، داد میداد، میگه که بچه فنی گفتش که حاج آقا تلویزیون هم داره پخش میکنه. یه دفعه حاج آقا فروگش کرد، یعنی فکر کرد که لابد از بالای سازمان بالاتر ها مثلا مجوز داره. یه دفعه آروم شد. و حالا جالبترش اینه که سالها گذشت، یه روزی یه جمعی ما داشتیم خاطرات رو میگفتیم، یه آقایی گفت پس تو منو نجات دادی. گفتم چی نجات چی؟ آقا من تو ارشاد اینو مجوز پخش داده بودم، تو ارشاد داشتن منو دادگاهی میکردن که فلان تاریخ باید برم جواب بدم که چرا اینو مجوز دادم من. یه همون موقع که خبر رو آقا اینو سلاسیما داره پخش میکنه، چی چیره آقا باید بره جواب بده.
اندک 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 جمع مستان میرسند، اندک 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 می پرستان میرسند، اندک اندک جمع مستان میرسند، اندک اندک می پرستان میرسند، دل نوازان ناز نازان در رهند، گل ازاران از گلستان
و داستان بازگشت برخی از هنرمندان قدیمی به رادیو.
اکثر کسایی که من دعوت می‌کردم به رادیو به صورت غیر رسمی می‌آوردمشون. کسایی که قبل از انقلاب بودن اونها به دلیل اینکه اون زمان شاید معروف بودن و اینها رو میگفتن طاغوتی هم یا با اون حکومت هم کاری کرد، من اینها رو به صورت غیر رسمی وارد میکردم. به این ترتیب که میآوردمشون تو رادیو بدون هماهنگی با مدیرها، چون امکان نداشت اجازه بدن. بعدا جا میافتاد، بیان مثل آقای نوذری، آقای نوذری، آقای شیشه‌گرم، آقای ابتهی آوردن به رادیو. آقای نوذری اصلا تصورش نمیکرد روزی باز بتونه برگرده به رادیو، چون زفا خیلی معروف بود، برام خیلی ممنون بود. نوردن نزدیک یک سال ایشون بدون نام کار میکرد و کارگردانی میکرد که صداش پخش نشه. بعد گاهی صداش یک کمی پخش یه تیکای کوچیک بازی میکرد. بعد از حدود شاید نزدیک یک سال بود که دفعه اعلام کردم منشر نوذری که بیرون جفت شد، سر صدا شد، که خوشبختانه آقای افتایی بود حمایت کرد، آقای چیشگران باش وایساد و آقای نوزاری موندگار شد.
صبح جمعه
با شما زهب توفیق خدمت خواستم، دل گفت پنهانی چه توفیقی از این بهتر که خلقی را بخندانی.
آقای تابش هم خواستم همینطوری وارد، گفت نه من اینطوری دوست ندارم بیام، من دوست دارم یه پر وارد بشم، با سر صدا وارد بشم و یه لطف بکنید دو خط منو رسما دعوت کنن. ما برایشون دعوتنامه گرفتیم، برنامه پنجم بود که ایشون رو گفتن که نباید باشه، باید بره و خیلی بد شد. برنامه پنجم بله عضو ایشون رو خواستیم که روزه بعد زندگی رو هم بوده.
از این پس انتقال برنامه‌های رادیویی که در ساختمان ارگ ساخته می‌شد به جام جم سرعت پیدا می‌کنه و تقریباً تمامی اونها به محل جدید منتقل میشن و حتی در دوره‌ای زمزمه‌هایی از فروش ساختمان ارگ هم مطرح میشه، اما با دخالت پیشکسوتان رادیو جلوی این پیشامد گرفته میشه. همکنون تنها چراغ روشن این بنا رادیو نمایشه که همچنان به فعالیتش در ارگ ادامه میده و البته گاهی همین چراغ برای مراسم تشییع پیشکسوتان باقی مانده رادیو روشن میشه.
من یه اشاره کوتاهی میکنم، نه به هنرپیشه تنها ولی به همه همکارانمون که شما به خاطرتون بیارین که چه کسانی از دست دادی و به قول خودت ما سه چهار تا موندیم. ما به هر حال نوبتی هم باشید که نوبت ما.
بله
شک نباید کنیم.
بله کاملا.
اسدالله ملک، بله. احمد فرنیا فراد، شما همکاران بله، شما بودن. بله. فریدون مشیری، بله. محمد شیر خدایی قرنیزن ما، غلام حسین بهمنیار، پاشا سمیعی، حسین همدانیان، حسین ملک، منصور صارمی، بله. مهین دیهیم، اینا کسانی بودن که در جمع شما بودن و همیشه همکاران شما بودن. خیلی ها دیگه هستن که بعد من یادم میره، انشاءالله توی فرصت بعد تو همین برنامه اسمشون رو خواهم گفت، ولی تو بدون که همه از ما جدا شدن رفتن و ای دو سه نفر بیشتر نمودن.
الان اینایی که شاروزو خود منو برد توی حال دیگه
بره.
که ادنم میخواستش که تمام این ضبط این برنامه که الان نیستیم دورم دیگه در استودیو شماره 8 رادیو بود، سالن بزرگ اونجا
بره.
اگر سالن بزرگ اونجا بود من صداهای همه اینا رو میشنفتم، صدا همونا اینا همه شون بقیلون میکروفان های استودیو شماره 8 جنازه شون رو چار کردن، بغل میکروفون ها مردن همشون. اینا دلم بخواست اونجا بود صدا اینا رو من میشنفتم، یک بار که صدا اینا به گوش هم میرسید، متاسفانه صدا ها همه اینجا که هستیم صدایی به گوش هم نمیرسه. اینا رو دونه دونه که شارو جاگون دونه دونه هر کدومشون برای من خاطره بود، هر کدومشون خاطره بود، هر کدومشون یکی یکی بزرگتر بودن و با ارزشتر بودن.
بچه ساکت نشستین؟ نه ساکت نشستین، نه که بخندید، ترانه بخونید. چی میخونی؟ حالا زوده بریم.
بریم یا بمونیم؟
ما به تا حالا کار داریم.
در 84مین سالگرد تأسیس رادیو یادی کردیم از بزرگانی که در طی تمام این سالها صداشون با قصه، اخبار، جنگ و آواز در لحظات خوشی و ناخوشی همنشین خنده و گریه مردم بود. یادشون گرامی. 56مین شماره از رادیو نیست رو شنیدید که در فروردین ماه ضبط و تدوین و در یکم اردیبهشت 1403 منتشر میشه. بیشک ساختن شماره ارگ رادیو امکان پذیر نبود بدون لطف و همراهی عزیزانی چون فرهنگ جولایی، امیر صبوری، امین الله رشیدی، عبدالله عبدالله زاده، بیوک میرزایی، اصغر سمسارزاده، احمد محیط طباطبایی، محمد دلنوازی، میلاد کیایی، نگار منصوری، رضا نیکو و عرفان رفیع. و با تشکر فراوان از کمک‌های بی‌دریغ نیما دلنوازی، سارا مهرعلی‌زاده و فرهاد حکیمی. همچنین تشکر ویژه‌ای می‌کنیم از عرفان رفیع که آرشیو ارزشمندشون رو در اختیار ما قرار دادن. لازم به ذکر صدای الفیه رضایی و حمید قنبری و عبدالعلی وزیری از مستند سرگذشت رادیو مصاحبه با رامین فرزاد، صدای دلکش برگرفته از مصاحبه شاهرخ نادری سال 1349، صدای رضا سجادی، مرتضی احمدی، شاهرخ نادری، شمسی فضل‌اللهی، فروزنده اربابی، نادر گلچین، ناصر زرآبادی و بیژن پیرنیا از برنامه یادنامه رادیو مصاحبه با شاهرخ نادری و فریبرز گلبن، صدای اهدی بدیعی از مصاحبه با رادیو فردا و خانم ژاله اولوف از آرشیو مستند دختر خورشید پورتری خانم ژاله اولوف به کارگردانی مهدی شیبانی زاده و صدای تقی روحانی از برنامه سالگرد رادیو در سال 53 برداشته شده. منابع استفاده شده در این شماره کتاب شما و رادیو شاهرخ نادری، کتاب گلهای جاویدان علی شریفی، انتشارات گلهای جاویدان و آرشیو مجله ماهنامه رادیوست. مالک و صاحب امتیاز رادیو نیست رضا میکائیل زاده و کانون تبلیغاتی اوژنه.
ذکر این نکته ضروریه که رادیو نیست یک پادکست مصاحبه محوره که بخش عمدش رو خاطرات مردمی تشکیل میده و حس مردم این دوره از تاریخ رو نسبت به اون مکان تشریح میکنه. با توجه به مصاحبه و خاطر محور بودن پادکست، رادیو نیست نمیتونه صحت اطلاعات بیان شده رو 100% تایید یا تکذیب کنه و مسئولیت صحبتها بر عهده خود اشخاص بوده و رادیو نیست نقشی در قبال اون نداره. این اپیزود در تمامی اپهای پادگیر قابل شنیدنه و شما برای دسترسی به همه اپیزودها و مطالب تکمیلی میتونید به سایت ما یعنی www.radionist.com مراجعه کنید. تهیه کننده پادکست رامیار منوچهرزاده بوده و نویسندگی و کارگردانی این شماره رو نگین فیروزی انجام داده. مسئولیت پژوهش و تحقیق این اپیزود بر عهده پارمیس حکیمی بوده و ساجد علیپور اون رو در این مسیر یاری کرده. گویندگان متن نگین فیروزی و وحید ناظمی هستند. فرزانه رضایی تدوینگر این پادکسته و کار ساخت و تنظیم موسیقی بر عهده محمد برزیده و آیدین انزابی پوره. طراحی و ساخت هویت بصری پادکست رو استدیو ملی انجام داده، موشن ها و کارهای گرافیکی بر عهده نرگس فداکاره و پشتیبانی فضای مجازی رو امین شیرپور بر عهده داشته.